مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عرض ادب.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ من بیس سوال دارم و راهنمایی که از شما میخوام. نگهداری یه دختر بچه 9-10 سال است. مدر مرزب این نگهداری و حضانت جوریه که وابسته به زندگی خودم، شرایط خودم و دختر 22 سالم هستش. حالا من نمیدونم باید
شما فقط یه فرزند 22 ساله داری؟
بله.
با همسرتون
نه. اول بعد خودم یه توضیح مختصر بدم یا
بله از خودتون.
من 15-16 سالم بوده، با یه آقای نامادری داشتم، ازدواج کردم. ثمره این زندگی بعد از 4 سال جدایی، بعد 2 سال، یعنی یه دختری که الان 22 سالشه و الان 20 ساله که من دقیقا جدا شدم، سال 77.
خودتون الان تقریبا 38 سالتونه؟
39. بله. دیگه ازدواج نکردم، سیکل بودم، ادامه تحصیل دادم، مربی رانندگی بودم، دیپلم گرفتم، رشته حقوق دانشگاه دولتی پنجم رو قبول شدم تا قسمت ارشد. الان بالا یه مشکلاتی بود، یه مقدار لحاظ مالی خیلی شرایط بدی داشتم، بعد خوب شد. منتهی مرز حالا نسبی با شرایط اقتصادی ایران و یه مقدار این که بین بد و بدتر، حالا ملکی که داشتم فروختم، ماشینی که داشتم فروختم و دوباره مجبورم با این که دانشجو لیسانس ارشد علامه طباطبایی هستم برم دوباره آموزشگاه رانندگی کار کنم. و الان من استارت این کار رو زده بودم به خاطر مخارجم که یه بحث حاشیه خارجی الان وارد زندگی ما شد.
بذارید یه سوال بکنم، یعنی شما با یه چنین توانایی هایی که معلومه هم از در هوشی و هم با توجه به تجربه های سخت و تلخ زندگی شما رو بزرگ کرده و از یه دانشگاه خوب فارغ التحصیل شدن، کار وکالت رو نمیتونید بکنید؟
والا متاسفانه آقای جان، من اون مبلغی هم که بین سال 92 تا 94 به دست آوردم که تونستم یه خونه ای بخرم که الان شده 1 میلیارد، ولی من همون 600 میلیون تومانی که خریدم انقدر مستثمر شدم فروختم، از همین کاری بودش که تونستم با یه استاد سرپرستی کار بکنم، ولی متاسفانه قانون ایران اگر پروانه نداشته باشی نمیتونی کار بکنی، حالا اشتراکن یا منفردن.
چرا پروانه نگرفتی؟ پروانه وکالت؟
آیده جان نشد، 3-4 سال امتحان دادم، چون فرسایشیه به صورت 1 سال با توجه به شرایط زندگی و توی پیش دانشگاه یه دخترم بود، مسئله نوجوانی داشت، اینقدر نتونستم تمرکز بکنم که بتونم بین 300 نفر بین 34-5000 نفر قبول بشم متاسفانه. و این رکود مالی و این که
ببخشید من بذار نفهمیدم، 34-5000 نفر 300 نفر قبول میشن؟
بله من استان تهران هستم، نمیتونم به خاطر اینکه دخترم میگم ازدواج نکردم کسی رو نداریم، برم مثلا بزنم سیستان و بلوچستان یا اصفهان برم اونجا کار کنم بایستی، و اینکه توی تهران 300 نفر اول قبول میشن. اصولا تئوری که حقوق با رویه قضایی با توجه به کانالایی که دارن، یا شما مستحضر هستین فاصله دور شنیدین، خیلی متفاوته. و اینکه اون حالت تئوریک خوندن و با اینکه معدل لیسانس هم بدون هیچ حضور در کلاسی و اینا بودش، کل کتابا بود سیستمی رندوم بود، سوالا 17 بلنم دانشجو ارشد هم فقط پایان هم بوده مونده منتهای مراتب، خیلی متزلزل شدن، یعنی تنزل پیدا کردم از هر لحاظ. من الان تمرکز ندارم که بخوام یه مسئله مشکلی که الان دارم راجع به نگهداری این کودک واقعا یادم نمیاد. حالا میتونم بگم شاید به خاطر یه فشار مقطعی بخواد باشه یا هرچی، به این روز افتادم الان توی این یک سال.
بسیار بسیار, بسیار متاسفم عزیز، میفرمایید. الان درباره شما میدونم، بذارید بریم سراغ این دختر خانومه 8-9 ساله‌ای که اشاره کردید.
بله آیده تو، من الان خیلی حال بدی دارم لحاظ تصمیم گیری. همسر من بعد از چندین سال که حالا ما جدا شدیم، یه 2-3 سال بعدش رفتن ازدواج مجدد کردن. ازدواج مجدد ایشون یه دختری ثمرش شد بعد چند بار سخت کردن این خانم، بین 6-7 سختشون که دوباره به اختلاف خوردن یه بچه این موند آخرش، یه دختر بچه. در 6 مورد این بچه رها کردن رفتن.
کیا رها کردن رفتن؟
مادرشون.
با اون وقت بچه متوجهم، ولی بچه با کی بود؟ بعد
بچه با پدر بود، یعنی الان از سال 86 که به دنیا اومده 87 تو دودن مامان رفت، 10 سال با پدرش بود و از حدود یک سال نیمش نشد. ما اتفاقی من و دختر بزرگم که خب حالا بچه مشترک زندگی من و اون آقا بود، اتفاقی بیرون دیدیم و متوجه شدیم و ایشون هیچ وقت حتی کمترین مبلغ رو برای حالا نگهداری دخترم یا اصلا به ما نه، جوری که در این سالهای اخیر من به ایشون ساپورت میکنم به خاطر وجود اون بچه از لحاظ مالی.
شما که میگید تصادفی دیدیتشون، پس چجوری کمک مالی میکردی؟ بعد از اون کمک مالی کردی؟
من 2 ساله بعد ایازم به این شکل شده.
نه من متوجهم، شما ایشون رو کجا کی دیدید؟ بچه چند ساله بود؟
بچه 8 ماه، حدود 1 سالش بود.
شما وقتی که همسر سابقتون یه بچه 8 ماه 1 ساله رو دستش مونده بود، ایشون رو دیدید؟
بله بله.
و بعد شما تصمیم گرفتید کمک هزینه‌ای باشید برای ایشون که اون بچه رو ازش محافظت و مراقبت کنه؟
نه نه، اون زمان بحث هزینه نبود، ایشون شغلشون آرایشگر بود و اینکه این بچه رو توی مغازه، تو حالا اون مکانی که بودن شاگرد پسر، جای بچه رو پوشکش رو عوض میکرد. خب من حالا نمیدونم، من حالا میگن شبیه آقایون هم لحاظ غیرت اینا، و اینکه تجربه دختر بزرگ کردن داشتن خب ناراحت میشدم. تو اون مقطع 6-7 ماه آوردم نگه داشتم، بعد ایشون گذاشتن مهد بودک دورا دور، حواسمون بودش، دخترم میرفت میدید خودم. و این متاسفانه این آقا دارمال خم بودن و فوق‌العاده قد ناشناس، فوق‌العاده، ولی به خاطر اون بچه حتی دختر بزرگم مثلا باعث خجالتش بود و اینا. من یه موقعی گفتم اشکال نداره، اصلا اختلاف من و پدرت یا اعمالش به خودش رفت داره، نباید دخالت کنی، نباید بی‌احترامی کنی. و به خاطر اون بچه حتی ما میرفتیم سراغشون تا حالا نمیدونم ریشه در بچگی خودم داره که حس مادر نداشتن و داشتم هنوز دارم نمیدونم. تا اینکه این بچه رفت مدرسه، مدرسه که رفت خوب تابستون پیش من بود. حالا هر موقع این آقا ادناشناسی نمیگم مثلا میومد لباسشون رو اوتو میکردیم دادم مثلا این بچه رو لباس مدرسه شو، بعد حالا یا مشروب استفاده میکرد یا هرچی مواقع دیگه خیلی عادی بود. ولی خب میگم هر شب تقریبا ایشون اتانالی که استفاده میکرد من همش.
خب این بچه شما رو چی صدا میکرد؟ دخترتون رو چی؟ فکر میکرد شما چی هستید برای او؟
الان هم به من میگه مامان و تا 3-4 سال پیش فکر میکرد من واقعا مادرشم، که بعد دیگه کلاس دوم بود من که براش توضیح دادم بعد خودش مراقبت کنه و دورا دورم متوجه شده بود، چون پدرش تلفنی مثلا به این و اون یا هرچی تو محیط متوجه شده بود که این یه مامانی داشته و من براش توضیح دادم، ولی گفتم تو هم دختر منی، هنوز هم به من مامان میگه و به دخترم آبجی میگه. دخترم یه مثلا چون جوانتره دیسیپلینی تره به قول خود بچه میگه مامانو میشه گول بزنم، اونو نه. فوق‌العاده سرکشه، یعنی اون حالت بچگی رو مظلومیت رو نداره. حالا دست خودش نیکن، مامان که بالا سرش نبوده، بین یه گله ببخشید آقای غیر اخلاقی و مست و لاوبالی بزرگ شده. تا اینکه این 2 سال اخیر این آقا قند داشتن، از نوروز 96 شروع شد قسمت انگشتشون و قسمت مست پا پای چپشون، دوبار رفتن بیمارستان بستری شد، حتی ما خودمون رفتیم بچه رو آوردن تا تابستون، یعنی بازم رفت مدرسه تابستون. ایشون دوباره یه داد و بیداد اومدن در خونه ما کردن با اون حالت حالا غیر اجتماعی و شهریشون، که دیگه ما یه مدتی زنگ نزدیم و صاحب خونه ایشون رو بیرون کرد، به خاطر اینکه دیگه من هم توانایی نداشتم 5 میلیون 10 میلیون کرای خونه عقب موندنشون رو بدم. و من خواستم که دوباره حتی اون موقع هم میتونستم با 10 تومن 20 تومن یه خونه بگیرم. دیدم حتی دخترم و واقعیت بود، همه گفتن شما برایشون یه سرپناه و مکانی درست میکنید که باز به لاوبالیگری حالا خانمایی که بودن یا اینکه رفیقاشون و اینکه دوباره کرایه نمیده و همین اوضاع میشه. تا اینکه رفته بودن مسافرخونه، البته به گفته خودشون بچه به من وایس داد که من تو مسافرخونه هستم، که من اومدم صحبت کنم، فردا صبحش ایشون برنامه و کارشو کرده بود که بچه رو بذاره بهسیسی، که من اونجا نتونستم جلوشو بگیرم چون دیگه تمام نام نگاریا یعنی اگه غروب تا فردا صبح شده بود. ولی رفتم و ایشون هم مجددا می‌خواستن قسمت دومو بگورن پاشونو یه مقدار دیگه ایو بگورن. رفتم بچه رو با قیمیتشو برای دخترم گرفتم 2 هفته، ولی توی
برای دخترتون برای دخترتون قیمومتش رو گرفتی؟
بله. چون دیگه ایشون بزرگ بود، رشد داشته، 16 سال به بالا، به دوندگی و اینا 6 ماه یه سال نمیارزی، ولی برای ایشون گرفتم، بچه رو آوردم یه مقدار ترمیم شد تا اواخر شهریور، که این آقا از اینجا بحث اصلی شروع میشه، نتونست خونه بگیره، حتی تو اخبارم اعلام کردن تو سمت خیابون زنک که یه مدت اونجا بودن این چندین سال، توی پارکینگ منفی 2 یه قسمت تجاری یه جایی رو تو همون مدت که بچه پیش ما بود اون 2 ماه یه جایی رو حالا بهشون اجاره اینا هم نداده بودن، کمکشون خواسته بودن بکنن، وسیله اونا من داده بودم، چیدن همون مبل آرشگاه کردن و مجبور بودن همونجا بخوابن و به خاطر مدرسه یه بچه که دیگه عوض نکنن و 99.5% به خاطر وجود خودش، من شرایط اجتماعی و اخلاقیش جوری نبود که همون موقع بخوام، یعنی راضی بود بگم بیاد بنویس مثل این اولیه، ولی باز ازشون قبحه رو داشتم، اون ترسه رو داشتم که دیگه من مثلا این کار رو نکردم. اومد 28 بود دیگه مدرسه شروع شد، وسط هفته با هم بودن، 4 شنبه مدرسه یا وسط هفته میومد استحمام میکردیم بچه، لباساشو میشستم، چون اصلا خونه ای نبود اونجا، گاهن قضا میپختیم میبردیم. 3-4 ماه من دختر بزرگ من هواپیمایی مشغول کار شده به عنوان مهماندار، با این که لیسانس روانشناسی هست، ولی خب نمیتونم بفرستمش تو دفتر ببخشید اساتید، چون دوستانش اومدن چیزایی تعریف کردن حالا به عنوان کارآموز و اینا، فعلا تا ارشدی چیزی بخواد قبول بشه. بعد ایشون بود تا روز زن که 17 اسفند بود، دقیقا امروز میشه 1 ماه، چهارشنبه آخر هفته بود ایشون اومد اینجا، یعنی بچه رو آورد تحویل من داد و فردا شبش که شب جمعه بود فقط آتیش گرفته 12 شب که من رفتم دوربین اون مشتمرم نگاه کردم، نه با حالا با تکبری چیزی، زمین که تشکر گفتم حالا شما این اتفاق افتاده کسی دیگه نیاز به کمک داشته باشه، این مسئله باعث نشه شما این بود انسانیتون خدشه دار بشه واقعا، و اینکه این زمان و این چند وقت شما استرس کشیدید، اگر ممکنه من چون ایشون رفتارش نسبت به جامعه و افراد تشنج زا بود اگر امکان دارم از فیلم پارکینگ رو ببینم، ایشون همون تو تلو تلو خوران مست اومده در رو باز کرد و رفت، حتی چراغ خاموش نکرد، حالا تا جایی که دوربین نشون میداد. بعد دیگه یه علوی یعنی نور زردیه که بعد دیگه دود گرفت، یعنی 12 تا 3 شد که آتش نشانی بیاد، همینجور بوده. بعد دیگه حالا من نمیدونم اورژانس دیر اومده چی اومده، سی پی آر و کدی که خوردن احیا شدن 6 صبح، برگشت اول گفتن ریه است و بعد هم گفتن که چون یه مقدارم جانباز شیمیایی بود ولی نرفته بود این سالها دنبالش و کد ایثارگری تازه داشت میگرفت که الان تمام مدارکش سوخته، و این که آخرین خبر موثقه که الان 3/14 فوت کردن، من از یکی از دوستانشون اونجا یا آقای مستنی هستن پرسن، گفت یه مرحله آزمایش دیگه بود و متاسفانه خانواده ایشون الان،
یعنی در اثر اون آتش سوزی ایشون مشکل تنفسی پیدا کرد و فوت کرد؟
بله، مشکل تنفسی، ادم شدن، ادم مغزی که شنبه بعد از ظهر ادمشون ادم مغزی شدن و دیگه هوشیاری 3 اومد و ما شنیدیم که خب امیدواری و اینا خیلی تاثیر داره، و من وقتی که بچم عزاداره ناراحته، خب دخترمه همه یه زندگیمه به خصوص این بزرگه، خب خیلی تلاش کردم، من عذرخواهی میکنم بیادبی، تو اون مدت 2 سال نیمه زندگی خب بچه بودم، هیچ وقتی یادم نمیاد به این آقا گفته باشم دوستت دارم، که کما این که بعد چند ماه هم زنبازی میکرد و منو میزد و تا اینکه به من گفت بیا طلاق بگیر بعد با هم زندگی کنیم به این شکل. من ولی به خاطر اینکه شنیده بودم 1% چون ماورا رو ما نمیدونیم اون ورا، با اینکه میگفتن با کما فرق میکنه سلولای مغزی مرده، امید داشتم، میرفتم بالا سرش میگفتم مثلا من دیگه میارم یه جای روبروی خودمون 2 واحد یا توقع
نه متوجهم اون حرفا رو،
ولی اثر نکرد، یعنی بود هوشیاری تا 5 اومد و بعد 12 سال که خودش با خانوادش اختلاف داشت متوجه شدن اومدن، خیلی با تنش و توهین حتی به من یا تو بیمارستان که دیگه این بچهش هم حق نداره بیاد ببینه، که از 5 عید ما نرفتیم ببینیم، خیلی یعنی یه بار بین 5 تا 11 که روز پدر بود دخترم رو دوباره ببرم، یه بار خودم رفتم و دکتر بردم از بیرون بالا سرش، که ایشون اصلا گفت خب یه مقدار لحاظ علمی اون عوامانه تفکر رو قبول ندارن، فکر عوامانه و خرافاتی و حالا امید و خدا اگر بخواد و اینا، و اینکه من روز پدرم یه رو دخترم رفت خودم هم رفتم، آخرین دیدار بود 11 و ایشون 13 گفتن که دم صبح فوت کنم و 12 هم دوباره احیا شدن.
دوباره احیا شدن یعنی چی؟
یعنی 12 مجددن گفتن که سی پی آر شدن برای دفعه دوم، 1 بار روز اول 1 بار 12، ولی من هنوز چون پدرشون
نرفتم، اگر ایشون فوت کردن برای چی سی پی آر شدن؟
قبل از فوت 12 گفتن 1 بار سی پی آر شدن، که 13 هم زنگ زده بودن گفته بودن فوت کردن.
حالا بذارید برای که این ماجرا داری تبدیل به موضوع دیگری داریم، چون من این جزئیات برام مهم نیست داری، یعنی برای اصلا اهمیتی نداره، ولی روی خط باشید بذارید ببینیم الان پرسش و موضوع و مسئله کجا سازم، روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم، آره من آخه ماجرای اون چون به موضوع ما ارتباطی نداره، به هر حال ایشون فوت کردن. خب
من آقای دکتر ببینید،
صداتون اگر میشه کمی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
از اول از طرف ایشون علاوه مالی برای بچه خودم حمایتی نداشتم و نه طرف خانواده خودم و نه خانواده ایشون. الان اول از همه
ایشون نه ارثی دارن و نه بیمه ای.
ایشون اصلا هیچی نه، منتظر پدر خوشون تنه. الان جدای بحث مالی که من میترسم، این ترس رو در خودم میبینم چون معتقدم که خب ساپورت و مسئله مالی چیز مهمیه، چون وقتی من نگرانی های زندگی چارچوب اصلی و چارت زندگی اصلی رو دارم، خب برخوردم با این بچه حسدم همه چی زمین. این بچه دختر بزرگ من خیلی به ذات معتقده، ولی خب من به اکتساب مهم
نه نه نه، بیاد بحثای فلسفی و اینا که ایشون به چی معتقده نکنه، نبیاد وارد بحثای حاشیه ای نشیم. شما سه و نیم بعد از نصف شب، چهار بعد شب تو ایران حوصله این بحثا رو داری؟ نه اون رها کنین عزیز، به من بگید الان موضوع پرسش مسئله چیه.
الان موضوع من موندم این بچه رو بخوام نگه دارم با توجه به اخلاقیاتش داره برای شما بگم.
نه نه اونو سب کنین، اول به من بگید شما که خودتون حقوق خونی از نظر قانونی کجا ایستادید شما؟
من علاوه قانونی میتونم هم سرپرستیشو بگیرم هم از طرف دخترم که بگیره خب من حامی اصلی هستم.
نه متوجهم، ولی شما عزیزم از نظر قانونی شما فکر میکنید یک این کار رو میتونید بکنید، دو مخالفتی از جانب خانواده پدرش ممکنه صورت بگیره یا نه و اونا رو میشه؟
بله نگه نمیدارن. الان اختلافی که من اگر با اونها بخوام داشته باشم اینه که چون اسم که نمیخوره دیگه به این بچه ها، حالا دختر خودم که اصلا بزرگ شده ولی اون بچه گناه داره، اسمی از جد پدریش نمیرسه که فقط ایشون بخواست نفقه بده. و اینقدر هم آدم وجدانی و با شرافتی نیستن که بگن حالا این مبلغ برای 18-20 سالگی این بچه تو بانک، حالا مثلا بهرش هم خرجش ماهی 1,500,000 تومان، اینجوری نیستن. این یک کفش آهنی میخواد، ولی این تو اولویت دوم منه. الان من آقای دکتر واقعا نمیتونم با خودم
عزیزم در میشه شما سوال منو جواب بدی؟ لطفا من سوالم اصلا بحثای دیگه نبود، لطف کنین چون بذارید من مطلب رو بفهم، شما که همه چیز رو میدونید. سوال من این است که از نظر قانونی و به دلیل مخالفت خانواده یا موافقتشون شما میتونید حضانت این بچه رو برای خودتون برای دخترتون بگیرید، یا اینکه یک از نظر قانونی اشکالی داره، دو به خاطر مخالفت خانواده ایشون ممکنه گرفتاری در دادگاه پیدا کنید؟
نه اصلا هم خودشون را و بعد هم اول لحاظ قانونی صلاحیت ندارن، 80 به بالا قند دارن تا یک مصرف میکنن و همسر ندارن.
اوکی.
کسی تو خونه
بسیار خوب. پس بنابراین ما اونجا مشکل. حالا پرسش شما در جهت اینه، در جهت این که حضانت این دختر رو بگیر، اگر شما نگیرید این بچه بر سرش چه میاد؟
یا باید تو اون خانواده باشین یا دوباره بهزیستی.
اوکی. خب شما که در حال به نظر من با توجه به آنچه که گفتید و شرایطی هست صلاح هست که نگهش دارید، حالا به من بگید مشکلات نگهداریش برای شما چیه؟ حالا که جنبه قانونی و حقوقی نداره به من بگید حالا نگرانی شما یا به هر حال پرسش شما در این زمینه چی عزیز؟
بله آقای
دکتر،
یه مقدار حالتهای اینو داره که یه خشم درونی داره در درجه اول، حسادت داره، خب حالا بگم اون طبیعیه، بعدم ببرمش روانشناس، مثلا چیز نیز برمی داشت که تو این مدت گفتم مامان اینا همه مال ماه بعد ندار، قبلا مثلا حتی جعبه کلنکس روغن، خب این تفکر بود که ببره برای خودشون، ولی بهش گفتم اشکال نداره مثلا من که به تو
نه 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 بیا نرید وارد جزئیات بشید عزیزم، نه من اون وقت ندارم. خب
بعد آیدتو من بدم دخترم حالتشو
بگیرم؟ نه نه ببینید عزیزم، نه بیاد حالا این مسئله را عجیب و غریبش نکنید. شما احتیاج به این دارید که یک کسی یه ارزیابی روانی، یه سایکیاتریست یا روانپزشک یا روانشناس خوب یه ارزیابی بکنه، به دو نتیجه میرسید. یا اینکه یه مقدار آسیب سخت و سنگین به دلیل الکلی بودن پدر و احتمالاً یه مقدار بیمار و گرفتار بودن مادرش که نمیدونم الان کجا هست ممکنه داشته باشه که نگهداریش برای شما با توجه به علائم و نشانهایی که نشون میدید کمک چندانی به این بچه نکنه و ای بسا یه محیط، البته نه در ایران که به سالمش هم نمیرسن، یه محیط ای بسا دولتی بیشتر بتونن بهش کمک کنن. ضمناً ممکنه شرایط خانوادگی شما رو هم به هم بزنه. اون احتمال شاید 5% 10% هست، ولی احتمال دیگه این است که بچه به خاطر شرایط محیطی و تربیتیش برحال با یه بدآموزی هایی رسیده، ولی زمینه های روانی که سیستم عصبی او رو فلج کرده باشه نداره. خب در یه چنین صورتی مثل در بچه‌ای که درباره درس خوندن و نمیدونم خطر اعتیاد و مشکلات دیگه از روبرو هستید و اون فکر میکنم با توجه به سابقه ای که با شما داره اون نسبتی که برحال با دخترتون به گونه ای پیدا میکنه و ناچار با شما، خب درست این است که اگر میتونید حالا که از در قانونی و حقوقی مشکلی ندارید بچه رو نگه دارید تا ببینید چه بشه و امیدوار به جنبه مثبتش باشید. ولی به نظر من ارزیابیه اگر در امریکا بودید که حتما فکر میکردم اساسی است، برای که اون برخی از اوقات فکر میکنه به دلیل آسیبای سنگین ارثی و یا احتمالا زندگی از این دختر چیزی که بشه باش کنار آمد و باش زندگی کرد و زندگی رو به هم نریزه برای دیگران شاید ممکن نباشه. گفتم 5% 10% اون احتمال هست، اونجا هنوز این ارزیابی رو بکنید. ولی اگر به اینجا رسیدید که به نظر نمیرسه که در حقیقت یک مجموعه از هم پاشیده شده باشه و میشه درستش کرد، اگر میتونید به نظر من وظیفه اخلاقی و انسانی و رابطه‌های قبلی شما با این دختر است و با دخترتون که او رو به گونه نگه دارید، ولی شرط اولش این که بخواید و شرط دومش این است که بتونید. اگر این دوتا خواستن و توانستن تون از انجام بدید، دلیلی من نمیبینم که وارد بحثای فلسفی ارث و محیط و وراثت بشید، ولی دیدن این دختر و به ویژه اگر یه روانشناس متخصصی در جهت کار کودکان باشه میتونه ببینه اشکالات و انحرافاتش کجاست، چون مواردی از اون قبیل فرض کنید دروغگویی و حتی دزدی و ایناش خیلی از وقت اصلا معنایی در دوران کودکی نداره که ما بخوایم اون رو جدی بگیریم.
خب به خاطر همین من نمیتونم با توجه به روحیات خودم و اخلاقی که داره، مثلا همه دارم میگن یه روز میای این چند بار مثلا آتیش روشن کردی تو خونه، خیلی به گاز و فن نکنید، با اینکه من میبندم مثلا گاز و اینا رو، یه کارایی عجیب غریب ناآرومه. بعد دخترم مثلا میگه مامان فردا اگه خونه فرار کنه، چون این حسو دختر بزرگ من میگه داره که با حسرت با عقده است نسبت به ما، و این که به من وابسته تره، البته کسی هم که بهش این حرف رو زد که پدر دیگه نیست خود کرده من بودم و فقط بغل من منو فشار میداد که
نه نرید عزیزم عزیزم نرید اونجا. ببینید اشکال نه
خب شما به من بگید،
ده خب من دارم به شما میگم، شما اصلا نمیخواید بشنوید. عزیز من حرفایی که شما میزنید، یه دفعه دیگه تکرار میکنم، حرفایی که شما میزنید و حرفایی که دخترتون میزنه هیچ جنبه دقیق واقعی علمی نداره. اون موضوع منتفیست. عرض من به شما اینه که یه روانشناس و روانپزشک خوب کودکان بعد از 5 ساعت و یه مقدار تستایی به شما میگه ما با یک کسی روبرو هستیم که پاش رو بریدن و دیگه از این انتظار فوتبال نداشته باشی، یا حرف اینه که نه این فوتبال بلد نیست یاد میگیره، یا فوتبال دوست نداره میشه کمکش کرد که دوست داشته باشه. بنابراین بحث اونجاست. اگر مورد اوله که نه صلاح دختره نه صلاح شماست که او رو بگیرید، بهتره بره اونجایی که به هر حال یه بخش عمومی و اجتماعی و دولتی است ازش محافظت. اگر گفتن نه، اون موقع دو تا سوال مطرحه، یکی شما دو تا میخواید و دوم میتونید، ولی اون موقع اون نگرانی که در آینده آتش بزنه و جهان رو پایین و بالا ببره نخواهد داشت، برای که اگر بیمار نباشه اون نوع بازی های کودکانه از دزدی گرفته، آتش زدن گرفته، هر کاری از این قبیل میتونه نتیجه بدآموزی و اشکالات روانی باشه. حتی خشم و عصبانیتش یا حسادتی که میفرمایید، این یه مفهوم عادی است که برای همه آدما وقتی که در شرایط سخت و سنگین و بدی مانند او باشن اتفاق میفته. ولی به من میگید به دلیل سختی و سنگینی های زیاد و به دلیل بیشتر از همه اونو الکلی بودن پدر و احتمالاً بیمار بودن اون مادر دیوانه که با یه همچه آدمی ازدواج کرده تو اون شرایط، بعدم بچه رو ول کرده رفته، اونا منو نگران میکنه که شاید یه خبری هست. ولی بازم همچنان بعد از اینکه معلوم شد این بچه اونچنان اشکال ارثی و واقعی و به اصطلاح ساختاری نداره، شما هنوز ممکنه بگید من نمیخوام به اندازه کافی خودم مسئله و مشکل دارم. و دوم نه، دوست داشتنه نیست، خواستنه به معنی پذیرفتن او به عنوان دخترتون برای همه زندگی. منم میتونم او رو ببینم، دوستش داشته باشم، بخوام کمکش کنم، ولی حاضر نیستم به عنوان دخترم ببرمش خونه. بنابراین موضوع برگرده به سر اصل مسئله عزیز، باستان دوست داشتن و نمیدونم او به من اینو میگه من به اون گفتم اون کار اونها رو با... بنابراین شما اول باید مطمئن بشید که صلاح اون بچه در اینه که در یه خانواده باشه، چون برخی از اوقات بچهای بیمار و گرفتار نه براشون خوبه تو خانواده باشن و نه به خانواده اجازه زندگی عادی رو میدن. پس بنابراین بهتره برن جایی که به هر حال ازشون یه بخش دیگری به گونه دیگری محافظت و مراقبت میکنه و در نهایت تأسف شما نمیتونید کار کنید. بنابراین شما یه ارزیابی روانی رو صلاح خودتونه، صلاح اون بچه هست انجام بدید و این کار سنگینی نیست. یعنی با 4-5 ساعت و بازیایی که با این سن و سال بچه ها میشه کرد و 8-9 ساله است و ناچار به هر حال یه کمی که باهاش صحبت کنن خودش رو ابراز میکنه و میشه فهمید که ما خانه از پای بس بیران است یا اینکه نه به هر حال فعلا رنگ و روی این خانه رفته و میشه یه رنگش کرد و اون موقع است که تصمیم بگیرید که میخواید و میتونید یا نه. ولی الان تکلیف روشنه و بحث و گفتگوی شما درباره محیط و وراثت و ذات و اینا هم هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه، برای که اون موضوع از یه طرف معنایی نداره، از جانب دیگه در چارچوب روانشناسی کاملا میتونن به شما بگن شما با یه آدمی روبرو هستید که کاری براش نمیشه کرد، پاشو بریدن دیگه نمیشه پاش رو سر جاش گذاشت، یا اینکه نه پاش در رفته یا شکسته خوب میشه بعد از این مدتی میشه به کارش واداشت.
دقیقا، مرسی از جوابتون.
خواهش میکنم.
اطرافیان انقدر میگن که بار پشیمونی به بار میاد.
اصلا شما وارد بحث اطرافیان نشوید، اطرافیان تو این زمینه نمیدانن و بنابراین نظرشون میگن، خودشون عزیزن، عقیدهشون هم محترمه ولی مبنای کار نیست.
دو تا دکتر متخصص کودک بردم که اصلا تو همون دوران بیماری پدرش گفتن در توان من این بچه وضعیتش خیلی حساسه، یعنی نشد دو تا دکتر کودک خوردم، گفت مثلا من اینقدر تجربه کاریم خیلی حساسه بحث این بچه که 10 سال فقط با یه پدر دارمون خم.
نه ببینید نرید اونها رو میدونیم عزیز، ما به نتیجه کار، من ماشینم تصادف کرده، این که من ماشینم خوب نبوده، رانندگیم خوب نیست، مست بودم، رها کنی. الان این ماشین قابل تعمیر هست یا نه؟ سوال اینه. یا اینکه باید انداختش دور یا با تعمیر؟
اگه نبود که تشخیص دادن.
بنابراین عزیز من در حد تشخیص خیلی نظر درستی نیست. تشخیص این دو مورد اگر 5 ساعتی کار با وقت باشه مشکل نیست. اونا نمیدونم چگونه متخصصین کودک بودن، اونم متخصص کودکان پزشک نبودن. من به دنبال روانشناس و روانپزشک میگردم که استاد دانشگاه باشه و کارش کودکان باشه. اگر اونو پیدا کردید میتونه نظر نهایی رو به شما بده.
بله، من نمیتونم از دفتر شما.
من کسی رو نمیشناسم. نه، من 40 سال ایران نیستم. نه، خبر ندارم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خواهش میکنم. آی جواب ببخشید. البته وقت من امکانش هست دخترم با شما صحبت کنم.
درباره چی عزیز؟
نظرشو بگه.
نه عزیزم، آخه من 4 نفر دیگه من از راههای دور رو خط دارم. آخه من نظرم هم دادم، آخه فرقی نمیکنه نظر ایشون. من که میگم آخر کار شمایید که هم از اینکه این دختر بماند یا برود خواستن و توانستن شما مطرحه. و اون انتخاب شما 2 نفر عزیز.
ضربه بخوره.
به هر حال اون اصلا اون بحث خواستن و توانستن و شما یه زمانی هست که راجبید صلاح اون کوچولو صحبت میکنید، یه مسئله اینکه بیاد سراغ خودتون که بعد شب قسم بگیر و بعد پشیمون بشم، اون مسئله شخصیتونه، اون الان جایی بحثی نداره. شما اول ببینید که بچه کجا ایستاده، اصلا درست مثل پدرش که من میخواستم اینم زنده است یا مرده، ما اونجا کجا، این بعد تصمیم بگیرید که چه باید بکنید. به هر حال مواظب باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. شنگ رجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما شنبه آینده 14 اپریل ساعت 7:07 که در دولبی تیاتر آغاز پنجمین سال کار فعالیت رادیو همراه رو با حضور شما و دو هنرمند خوب عزیز ستار شهرام سولتی و ارکستر گرانقدرشون جشن میگیریم. نیمی از برنامه در اختیار این دو هنرمند عزیز و نیم دیگه در اختیار جمعی از همکاران و هنرمندان دیگر است و از ساعت 7:07 تا 11:07 4 ساعتی در خدمتون در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال خواهیم بود. سالن باشکوه و مجلل اونجا که با حضور شما شکوه منتر هم خواهد شد. اگر مایل هستید میتونید کارت های خودتون رو از در منطقه ولی از کیو مارکت، بودن هیلز مارکت، کامرشال تراول، در منطقه بربنک و گلندل، از آنی مارکت، در مرکز لس آنجلس و وست وود، که مرکزی نیست ولی در وست وود که مرکز همه جهان است برای ما ایرانیان، از کتاب سرا و گالری اش و همچنین ایلات مارکت و در اورنج کانتی از سوپر ارواین و کراون ولی مارکت دریافت کنید یا دفتر رادیو همراه همچنین از طریق تیکت مستر. اینو کرم عرض کنم که کارت ها 40 دلار، 60 و 80 در طبقه دوم و 120، 160 و 200 در طبقه اولی و چند عددی هم کارت های ردیف 1 300 دلاری یا ردیف 1 و 2 300 دلاری هست که فقط در اختیار رادیو همراه هست. امیدوارم کارت خودتون رو طی چند روز آینده طی بفرمید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، خیلی خوشحالم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. صداتون یه ذره قطع و وصل میشه عزیز.
من فکر کنم که خیلی نتونم برش بکنم. نظرت میخوام.
آخه اگر نه نگر نشه نمیتونیم پخش کنیم. یعنی صداییست که یه اشکال داره. شما به هدفونی نمیدونم بلنگوی چیزی که نیست.
نه این چون
مدینه
نیست.
تلفونتون رو میتونید اگر دستی یه جایی ببرید، چون صداتون مقطع برای ما میاد و میرسه عزیز.
من بودم سعیم خیلی در جامعه عوض کنم، نمیدونم بهتر میشه یا نه.
خب این کار بکنین، اگر نشه که نمیتونیم با هم صحبت کنیم عزیز، چون قابل پخش شد. نه متاسفانه، یعنی اشکالی تو تلفن هست، یعنی خط تلفن هست.
نمیدونم
چون
من از
اروپا
تماس میگیرم، شاید به خاطر اینکه
به هر حال اون چیزی از علتش مهم نیست، واقعیتش مهمه که اگر این صدا باشه قابل تشخیص برخی از اوقات نیست و آزاردهنده است عزیز. حالی میخواید یک کمی سو جان؟
آره اگر بشه اگر بشه من این مقدار شروع کنم، بعد اگر دیدی که نمیشه من حالا تقاطع کنم تماس رو، ممنون میشم.
الان بهتر شد عزیز.
خب من خدمتتون میگم در مورد خودم و سوالی که ازتون داشتم. من 29 سالم هستش، از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. دو سال است که الان اینجا هستم برای ادامه تحصیل اومدم و من از یه خانواده ای میام که یه خواهر بزرگتر دارم. خواهرم 7 سال از من بزرگتره و من پدرم و قبل از اینکه به دنیا بیام از دست دادم. من با مادرم و خواهرم در حقیقت بزرگ شدم و خب من هیچ وقت من تو زندگیم اون مثلا بچه بودم خیلی مردی در حقیقتی خونه نبود و شاید من همچین احساس داشتم که یه مقدار اون شخصیت مردونه و اون رفتارهایی که شاید یه پدر بتونه به پسرش یاد بده یا پسر از پدرش یاد بگیره رو من درش ذره کم بود و ضعف دارم.
مفرجم بذارم ازتون یه سوالی بکنم عزیز، علت فوت پدر چه بود؟
من پدرم به خاطر اووردوز فوت شده.
اون وقت تو خانواده پدری چقدر مشکل اعتیاد و بیماری وجود داشت؟
فکر میکنم که بوده تقریبا، چون پدر من به این صورت بوده که پدرم و دوستانم، یعنی پدر پدر من دو مرتبه سه مرتبه ازدواج کردن، دو مرتبه ازدواج کردن و بعد از اینکه پدرشون فوت میشه، یعنی پدر من پدرش فوت میشه، مادرش بچه ها رو بل میکنه و ازدواج دیگه ای میکنه و این بچه ها با کسی بزرگ میشن که اون شخص معتاد بوده و حالا اینجور که مادر من تعریف میکنه و پدر من شنیده، این بوده که مثلا از 15 سالگی اون توی اون خانواده این مسائل بوده، حالا هم جا به جایی اون مواد، هم مصرفش، همه چی مثل اینکه بوده. ولی خب چون کلن موضوعی بوده که مامان من خیلی خوشحال نمی کرده، من هم خیلی هیچ وقت
نه ماجه جزئیاتش نمیخوام، شما میخوام زمینه ارثی شما رو ببینم عزیز. من به دنبال اون فامیل نیستم، یعنی
یکی از عموهای خودم هم مصرف مواد مخدر داشته و الکل هم شاید مصرف میکرده که اون عموی من هم فوت شده.
اوکی عزیز. و بیماری های روانی چیزی دیگه شنیدید یا نه از جانب خانواده پدری؟
در حد بیماری نه، ولی خب مثلا وسواس توی خانواده مادریم، مادر بزرگی هم مثلا یه ذره وسواسیه، مادر خودم یه ذره وسواسیه، ولی بیماری شاید نبوده.
اوکی عزیز. خب شما در ایران چی خونده بودی؟
من در ایران یه رشته مهندسی خونده بودم، همونو دارم اینجا برای فوق لیسانس میخونم. البته دانشگاه خوبی نبوده، یه دانشگاه معمولی بود.
خب چه
دانشگاه خیلی خوبی
اون وقت. اونجا از چه طریق آمدید به اروپا؟
من ویزای تحصیلی گرفتم و زبان خوندم، ویزای تحصیلی گرفتم و اینجا آمدم.
اوکی. قصدتون ماندن یا برگشتن به ایران؟
بیشتر موندنه قصدم.
اوکی عزیز. خب چه خبر است؟
تو من اصلا داخل ایران دو سال کار کردم، بعد دیدم به جایی نمیرسم، اصلا حسن اومدن رو گرفتم. دانشجو که بودم فکر اومدن رو داشتم، ولی خب بعد که شروع به کار کردم از سرم بیرون رفت، بعد دیدم واقعا به جایی نمیرسم، باز گفتم این راه شاید بهتر باشه. من مشکل اصلی که دارم، یعنی من دو تا مشکل اصلی دارم، یکی بحث حرمت نفس و عزت نفس که خیلی باش مشکل دارم، ولی یه جوری هم هست که وقتی من توی یه جمعی هستم شاید کسی متوجه نشه، من خیلی اجتماعی هم، خیلی روابط عمومی خوبی دارم و شاید حتی کسایی که با من در ارتباطن اگه بگه از من بشنم که من همچین نقطه ضعفی رو تو خودم میبینم، شاید در جواب تعجبم بکنم، ولی خب من واقعا این احساس رو دارم که اون حرمت نفس رو ندارم.
خودتون تعریفتون چی از این که نه صبر کنید، این که حرمت نفس نداری، تعریف خودتون از این موضوع بدون که وارد خیلی جزئیات بشیم چی؟ یعنی چه چیزی رو فکر میکنید شما ندارید عزیز؟
من حالا بم طبق تعریف شما هم اعتماد به نفس رو احساس میکنم ندارم، هم حرمت نفس رو، با اینکه مثلا من اگر بخوام وارد یه رابطه بشم اون چیزی که هستم رو خوب و کافی نمیدونم.
اوکی عزیز، اون حرفتون درسته. مفهوم حرمت نفس اینه که من خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، از آنچه که هستم خجالت میکشم، یک کمی هم نگرانی و ترسی از مردم دارم. حالا اینکه با مردم در ظاهر خوب عمل میکنم واقعیت نداره، برای که در درون خود من طوفان و غوغایی است.
دقیقاً یعنی مثلا من شاید تو رابطه مثلا معمولی هم باشم، این رابطه چند بار تو ذهن من آنالیز میشه، حرفایی که من دادم، حرفایی که اون زده، نگاه‌ها، همه چیز، و نه حتی با دختر، با پسرش هم همین جوره، و من احساس کنم که این بازم ریشه در همون حرمت نفس داره که اینقدر برای من مثلا یه سیستایی خیلی تاده رو چند بار و از در خودم هی آنالیز.
نه درباره حرمت نفس با توجه به حرفاتون درسته عزیز، و تنها آسیب مال دوران 14 تا 36 ماهگی تا 3 ساله 6 سالگی نیست، حتی بین 6 تا 12 روزی که ما بعد از جدا شدن از دوستان یا از یه مهمونی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی افکار و عقاید و حرفای دیگران، رفتار دیگران دست میزنیم و مدتی دل مشغوله اونیم، نشون میده که 6 تا 12 سالگی آسیب خوریم. با آسیب اون دوره یعنی احساس حقارت، یعنی احساس کم بودن و کوچک بودن در مقام مقایسه با دیگران. حرفتون معنی داره عزیزم، و متاسفانه بزرگترین مشکل مردمان جهان در کشورهای در حال پیشرفت یا پیشرفته است، این رو میدونیم عزیز. خب مشکل دوم چی؟
مشکل دوم اینه که من کلن در ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف خیلی مشکل دارم، یعنی خیلی این کار برام سخته. یه مقداریشو احساس میکنم که شاید بخاطر همون بحثیه که از رفتارات من شاید با مرد خیلی بزرگ نشدم.
نه اون به اون دلیل نیست، نه اون میتونه درسته که اون موضوع مهمیه، ولی خب بسیاری از اوقات بسیاری از مردم کاش مردی هم دور برشون نبود. نه اون ماجرا همون حرمت نفس ازم. ببینید حرمت نفس دو تا چیز مثبتش اینه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. خب اونجا ما مشکل داریم، اما مشکلی که سر راه شما قرار میگیره اون ماجرای خجالت و استرابه، یعنی احساس خجالت از آنچه که هستم و دارم، و دوم نگرانی از اینکه چه خواهد شد و چه میشه. ضمناً در یه فرهنگ و جامعه مانند ایران که رابطه زن و مرد رابطه برابر نیست، بلکه این مرده که به دنبال ایجاد رابطه و یا رابطه جنسیه، برای که مرده که در این رابطه میبره و برنده است و زن میبازه، این مرده که لذت میبره و زنی که به زحمت میفته، این مرده که به داشتن رابطه افتخار میکنه، این زنی است که احساس شرم و خجالت میکنه و لکه ننگ میشه براش، این گرفتاری هاست که سبب میشه وقتی ما در کودکی آسیب خوردیم. وقتی شما در ارتباط با یه دختری قرار میگیرید، فرض ذهنی و حتی ناآگاه شما اینه که او الان میدونه من میخوام گولش بزنم، میخوام فریبش بدم، میخوام ازش استفاده کنم، میخوام ازش سوء استفاده کنم، من در حقیقت برای دزدی آمدم، من برای خودخواهی خودم آمدم و و اینا اون مانع اصلی شماست برای که ارتباط برقرار کنید. در حالی که اگر فرض شما اینه که من خوبم همچنان که او خوبه، او اگر منو خواست، من اگر او رو خواستم، یه رابطه برابر متقابله، کسی چیزی از دست نمیده، برنده و بازنده ای نداره، یکی لذت ببره یکی درد بکشه نیست. وقتی این افکاری که متاسفانه در پایه‌های ذهنی ما ایرانیان محکم و استوار نشسته رو آدم‌ها در ذهن و اعتقادشون نداشته باشن، چه در ارتباط با پسر چه در ارتباط با دختر، در این حالی که من حرف رو اون بزنم، ولی وقتی من فکر میکنم میخوام طرف رو گولش بزنم، میخوام ازش بدزدم، میخوام ازش استفاده کنم، میخوام ازش سوء استفاده کنم، خب معلومه مشکل دارم در جهت ایجاد ارتباط و احساس خجالتی میکنم که شما دارید بهش میفرمایید، یا مانع میشه برای اینکه قدم پیش بگذارم، یا اگر رفتم نمیدونم چی باید بگم، یا اگر رفتم جرأت نمیکنم حتی به چشماش نگاه کنم یا راحت و آسوده حرف بزنم، خودم نیستم، فشارهایی روی من میاد، موضوعها رو مخلوط میکنم، قاطی میکنم، به هم میزنم. بنابراین اونو میتونم بفهمم عزیز، یعنی آنچه که میگید البته حول محور همون حرمت نفس میچرخه، ولی مایه و زمینه فرهنگی ما درباره رابطه زن و مرد هم خمیر مایه یه چنین مسئله است. و اگر به شما بگم حتی رو همین خط رادیو تلویزیون من ای بسا 500 نفر مثل شما رو شنیدم، نه یکی دوتا، ده تا، بیستا، و ریشه های مثلا همیشه یکیه. از یه طرف ماجرای حرمت نفس و سلف استیمه، از دو بمباران باورهای بیمارگونه غلط بد غیر واقعی غیر اخلاقی است که در فرهنگ ما آنچنان تنیده شده که تو نه تنها مردان این گونه فکر میکنن، یه دخترم فکر میکنه که اگر به یه مردی جواب داد یا اگر او رو خواست چه کار زشتی یا چه گناهی رو داره مرتکب میشه و چگونه داره خودش رو به ضرر و خطر میاندازه و چگونه اجازه میده دیگران از او استفاده و سوء استفاده کنن. اینا رو میشناسیم. حالا برای که عزیز خاطر راسته باشه، مطلب رو راحت و آسوده بتونیم بگیم، حالی که خوشبختانه تلفنت هم اشکالی نداره، بذار ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم با هم گفتگومون رو ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. سلام عزیز جان، چی فکر کردی تو این مدت و پرسش چه هست عزیز؟
من خب توی این مدت داشتم به صحبتتون فکر میکردم و خب دقیقا همون صحبتی که شما کردید، این یکی از چیزایی که من خودم خواستم بگم، شما خودتون پیش دستی کردید و گفتید، و این بود که من میخواستم بهتون بگم که خب من با وجود اینکه میدونم حالا مشکل حرمت نفس دارم، ولی خب چیزی که میبینم تو دور و بری هم میبینم که خب خیلی ها که این مشکل رو دارن، حالا اصلا بهتر یا بدتر از من هر چیزی، اونا رابطه رو دارن. و من فکر کنم مشکلی که من دارم دقیقا سوالی خودتون کردین که من بد میدونم، یعنی من حتی اگر توی یه جمع هستم و یه نفری رو میبینم که دلم میخواد برم باش صحبت کنم، نظرش رو به خودم جلب کنم، احساس میکنم که اگر بقیه متوجه این صحبت من بشن یه ذره اون احساس خجالت رو دارم، یه ذره احساس بد، یعنی
آره میگن در گورش میزنه دیگه.
و یه چیزی که با شما تو صحبتتون اشاره کردین، شما گفتین که آدم توی اون لحظه خودش نیست و شاید مجبوره یه بازی بکنه، نقشی بازی بکنه. و دقیقا این مسئله ای که من همیشه دارم که خودم واقعا نمیدونم که خودم کدومم، یعنی انگار احساس میکنم که من الان دارم اینجا نقش فلانی رو بازی میکنم، اونجا نقش فلانی رو بازی میکنم. و حتی آخری یه سوالی که میخواستم بعدا از اون پرسن، چون الان بحث شد دلم خواهد بپرسم، نمیدونم با این کلمه شاید شما آشنا هستید، ولی یه چیزی هست مثل پیکاپ آرتیست، نمیدونم حالا چقدر شما به این اسم بشناسید، ولی آدمایی هستن که مثلا میگن اعتقاد دارن که میتونن خیلی در مثلا لحظه یه نفر رو جذب کنن و ارتباط برقرار کنن، اینجور صحبت ها. و من حتی شاید یکی از چیزایی که خیلی برام جذابه یا دوست دارم بشم یه همچین شخصیتی رو دوست دارم.
آخه که چی فایدهش چی هست؟ ببینید نه سب کن همینجا اشکاله، یعنی همینجا، یعنی که چگونه میتونم یه کسی رو گول بزنم و یه چیزی نشون بدم که نیستم و او رو به جایی برسونم که فکری بکنه که نیست. ببین دقیقا مسئله همین عزیز. ببین تمام حرف منم به تو این بود که متاسفانه یه خمیر مایه سنگینی در جامعه ایرانی آنچنان نفوذ پیدا کرده که حتی گفتم اگر مردا اینو داشتن گفتیم اشکال مردا، خانما بیشتر دارن. بنابراین ماجرایی که تو داری راجبش صحبت میکنی همینه، دو تا چیز توش هست. یکی این که تو از یه طرف میخوای خیلی ها رو جلب کنی، از جانب دیگه در اون چیزی که عادی و معمولی و درستش هست موندی و این نشون دهنده اینه که من که دلم میخواد یه نون داشته باشم سیر بشم، هرس 20 نون رو میزنم و بعدم بحث 20 و این اونجا اشکال عزیز. در حالی که اگر ماجرای حرمت نفس بیش از همه رسیدن به این واقعیته که من خوبم، تو هم خوبی، خواستنی و دوست داشتنی هم تو هم هستی، ما اگر دیدیم که درست من گرستم و اینجا یه رستورانه، من میرم غذا میخورم، من خوشحالم، صاحب رستورانم خوشحاله، من خوشحالم که غذایی که میخورم برای من 20 دلار میارزه، صاحب رستورانم که 15 دلار بده، اونم خوشحاله که غذا براش 10 دلار در اومده داره 15 دلار میگیره یا 20 دلار. به همین سادگی. هیچ کس هم کلا سر هیچ کس نمیذاره، هر کس هم داره کار خودش رو میکنه. حالا جالبتر در رابطه این که اینم نیست، یعنی حرف اینه که من از تو خوشم میاد یا میخوام با تو باشم، تو هم اگر از من خوشت میاد همونی که هستم و میخوای با من باشی باش. حرف شما این که نه، من باید یه جور دیگه خودم رو نشون بدم که نیستم و او رو به یه جایی برسونم که یه فکری بکنه که من نیستم. درست مثل که شما برید بگید تو بیا با من دوست بشو، ولی بعدن دارید اصلا برای یه کس دیگه او رو به عنوان دوست میخواید بدید، فردا که قرار گذاشت که بیاد شما رو ببینه یکی دیگه اونجاست. و این رو متوجه
من چیزی بگم بهتون آی دکتر
جان،
یعنی میخوام یه ذره باهاتون مخالفت کنم و میگم دارم اشتباه بزرگی میکنم.
به هر حال تلفنت میتونه قطع بشه دیگه، به هر حال جان.
بله، ولی چیزی که هست اینه که واقعا من احساس میکنم که خب از طرف خانوما یا دخترها این خیلی مثلا براشون شاید جالب، من خیلی مورد برام خیلی راحت تر که برم به یه نفر مستقیم بگم که من حالا از شما خوشم میاد و دلم میخواد که
برای که خلاص میشی
بیشتر با تو آشنا بشم. آره ولی اونا انگار که مثلا کسی باشون بازی میکنه رو بیشتر دوست
اصلا قصه اون نیست از نه 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 اسمش بازی نه باز رفتی سراغ همون دیده بازی نیست، قرار موضوعی نه عزیزم، این طریقه رابطه است. از هر طرف مقابلم ای بسا میدونن چی کار میخواد بکنه، ولی اجازه این اسمش بازی نیست، اسمش یه مقدمه سازی یا یه زمینه است. به همین جاست که شما حتی میرید توی مغازه که فرض کنید میخواید سبزی بخرید، میگید سبزی داری، خب معلومه سبزی فروشی سبزی داره. و باز به همین جهته که آدما وقتی میرید چی میل دارید دارن میپرسن. درسته نوعشو میخوان ولی آمدن که شما بگید هیچی. به همجاست که یه دختر خانمی رسید به یه آقایی خیلی از این آقا خوشش اومد، خیلی خیلی خوشش اومد، یعنی فکر کرد دیگه مرد خوب ایدئالیه براش. گفت شما چقدر شبیه شوهر سوم من هستید آقا. اون خانم بر آقا برگشت گفت من که شما خانم چند دفعه ازدواج کردی؟ گفت دو دفعه. خب ببین این یه بازی زیرکانه جالبی است که کسی دقیقاً داره به کسی میگه من از تو خوشم اومده. شما اسمش خواهید بذارید بازی بذارید، ولی اسم این بازی بازی زیبای جالبیه، اسم این فریبکاری نیست. چون بازی که هدفش این نیست که بگه من خوبم در حالی که میدونم بدم، من میخوام با این بازی سر تو رو گرم کنم و ازت استفاده سو استفاده بکنم، هیچ اشکالی نداره که بازی کنید. دنجس که حتی شما یه چیزی در فرهنگ ایران دارید که جالب، نامزد بازی یا نومزد بازی. معناش چیه؟ یعنی اینکه او با وجودی که شما رو میخواد به شما میگه نه. چرا سر سفره عقد؟ ای بس آدمایی که یک با هم رابطه داشتن، حتی رابطه جنسی داشتن، ای بس دختر خانم عروس خانم اصلا حامل است، ای بس اصلا عروس خانم از این آقای بچه‌م داد، دو تا بچه‌م داره، ولی حالا نشستن سر سفره عقد. وقتی برمیگردن میگن شما حاضر هستید به عقد مثلا این آقا در بیایید، او قرار نیست بار اول بگه بله. تازه بار دوم برخی از اوقات حتی باید دست به یه کارایی بزنه، تو برخی از اوقات عاقد باید قهر کنه دفتر رو ببنده که ما رو مسخره کردید. از این بازی ها بر حرف هست که دو عروس رفته گل بچینه. اینا اسمش بازی نیست، اسم اینا یه نوع بازی مبتدی در حقیقت زیبایی و جالب و جاذب کردن یه کار عادی است. عیب و ایرادی نداره بازی، بده که شما قصدتون دروغه، فریبه، استفاده است، سوء استفاده است. اون اسمش گیمه در ارتباطات انسانی که غلطه. بعد شما حرفتون این است که من اگر مستقیم برم بگم اون آدم پس، خب برای که احتمالاً جز درصد کمی یه همچین چیزی رو دوست ندارن. بعدم تازه بیان اون مسئله به چه شکل و فرمی هست. خیلی ها هستن که این رو میتونن در قالبی ارائه بدن که در حالی که غیر عادیه ولی دختر خانم بدش هم نیاد. ولی شما وقتی به مطالعات نگاه میکنید که من تو سیدی انسان رو عشق آوردم، معمولا وقتی که یه پسر میره به سمت دختر، اولین چیزی که میگه از یه چیزی تعریف میکنه که برخی از وقت اصلا مرتبطی به اون دختر نیست. یعنی مثلا چه شب زیبایی، یا چه جای فرض کنید به هر حال دلانگیزی، یا برگرده به خودش که مثلا چه لباس زیبایی تن شماست، یا حتی وارد یه ذره نزدیکتر بشه مثلا چه دستهای قشنگی شما دارید. همه اینا اصولا چیزیست که از جانب مرد، حتی مطالعات نشون میده برخورده اولیه فیزیکی رو مرد نباید بکنه و نمی کنه به دلیل همه اون چیزهایی که مرد هست در بیشتر این جوامع. یعنی نزدیک که میشه ممکنه برای خودش یه منطقه حدی تریتوری قائل بشه، دستشوی جوری بذاره، یعنی دایره رو اگر بکشی تو توی دایره منی، که اینو تو مردا و توی حیوانات میبینید، مثل کبوترها که دور کبوتر ماده بقبقو میکنند و میچرخن، یعنی این منطقه تریتوری و منطقه منی. وقتی که دختر، وقتی که پسری هم چرفی بهش میزنه، مثلا با دست پس میزنه که برو مسخره، روزی که دست زد از نظر کار معناش اینه که حتما بمون و حرف بزن، بذار ببینیم چی میشه. بنابراین ارتوان رد و نفیش یا برخورد اول فیزیکی که تو یه دست برو معنی داره، چون اینو روش کار کردن و دیدن این بازیست که با ذهنیت یه مقدار زن و مرد و محیطای فرهنگی و اجتماعی خیلی جا همخوانی داره. علاوه شما وقتی که مسابقه فوتبال میدید میگن اول بیستید یا سرود ملی رو میزنن، بعد بازیکن‌ها به هم دست میدن، بعد وقتی بازی فوتبال تموم شد بازیکن‌ها مثلا لباساشون رو پیرناشون رو به هم عوض میکنن. شما که میگید اینا بازیه، خب بازیه که بازیه. یعنی وقتی هم که آدم ها تلفن میکنن به هم بگه وقتی من به شما میگم حالتون چطوره، خب معلومه بازیه. من که نمیخوام شما برای من داستان تعریف کنید که سرتون یا پاتون یا دلتون چجوری درد میکنه. حتی پاسخ شما به من اینه که متشکرم مرسی. یعنی چی؟ من شما مرسیم حالتون چطوره؟ این جواب شد متشکرم مرسی. حرف شما اینه که من از توجه تو به خودم و حالم که موضوع برای تو مهم شده و درباره اون میپرسی ازت تشکر میکنم، ولی حال من مهم نیست، مهم لطف شماست. بنابراین من وقتی به کسی میگم حالتون چطوره میگه متشکرم مرسی، این درست مثل امریکاییست که وقتی که میپرسه how do you do میگه how do you do، یعنی حالت چطوره، اونم گالدو چطوره، یعنی هیچی، هیچی، کسی جواب به کسی نمیده در یه چارچوبی، اصلا یعنی چی من از تو بپرسم حالت چطوره یا چگونه ای، تو همون حرف من تکرار میکنی، منو مسخره کردی. بنابراین روزی که یه جای قاعده بازی هست، شما قاعده بازی رو باید رعایت کنید. اینکه شما بتونید مثل هر کاری، اگر تو موسیقی بدای نوازی کنید یا یه شعری بگید که تا به حال کسی نگفته، اون یه قصه دیگری است. ولی اگر نه، همون کاری رو باید بکنید که در ایران بچه‌ها پسرا وقتی نامه‌های عاشقانه می‌نوشتن، نامه‌های عاشقانه مثلا موریس مترلین که نه یکی دیگه بود، چاپ می‌کردن می‌فرستادن، یعنی به جایی که خودشون نامه می‌نویسن چون فکر کردن که بلد نیستن چی بنویسن، چیزایی که ای بسا یک نویسنده خارجی گفته و اینا تو کتابا چاپ شده رو می‌نوشتن، یا یه عده شعر برای شما می‌فرستن، شعری که ای بسا اصلا معروف است و شناخته شده است. بنابراین تو این گونه موارد عزیز، من و شما وقتی بخوایم عادی و معمولی عمل کنیم، باید قواعد بازی رو بشناسیم. چون تو زمین فوتبال یا بسکتبال یه قواعدی است که باید یاد بگیرید عمل کنید. به من میگید اینا من در آورد است و قراردادی کاملا، ولی این همون چیزی است که وقتی شما در اروپا زندگی میکنید، مردم وقتی تعارف میکنن یه معنایی داره، در جامعه ایرانی یه معنای دیگری داره. که هر وقت از من تعریف کردی یا از چیزی که متعلق به من تعریف کردی، معناش اینه که اونو میخوای. بنابراین یه کسی میاد به شما میگه چه مثلا کفش خوبی یا یه چه بلوز خوبی یا چه کراوات خوبی زایی، شما میگید قابل نره در بیارم، حالا شما فکر کنید وسط مهمونی شما میگید لباس بودم در بیارم، ولی خب اون یا وقتی بر میگرده میگه مثلا چیزی این چنین در شما زیباست، شما میگید چشمتون قشنگ، آخه شما فکر کنید چه ارتباطی را به هم، یا چشمتون زیبا میبینه، حالا باز یه ذره معنی دار داره. بنابراین قواعد بازی عزیز، بنابراین شما مهمش اینه که خاطرتون آسوده باشه که من نه قصد استفاده، نه سوء استفاده، نه بازی، نه فریب رو دارم، و ضمناً زمینه ذهنی خودتون رو در ارتباط به رابطه زن و مرد به گونه ای باید تغییر بدید و عوض کنید که نه خودتون از آنچه که هستی تو میخواید انجام بدید خجالت بکشید، نه دیگران، نه فکر کنید دیگران فکر میکنن، شما حتی فکر کنید با دوستاتون نیستادید، میدید مثلا پسره در دوروری دختری میچرخه، بعد حتی توجه شما جلب میشه، حتی ممکنه به دوستا بگید ببینید ببینید مثلا پسرک چه کلکی میزنه، چرا؟ برای که یه دیدی داریم که این اومده اون دختر رو گول بزنه یا دنبال ایجاد رابطه با اونه، و شما از سر کنجکاوی میخواید بدونید چه خبره. و این نشون دهنده اینه که پس ذهن ما یه چیزایی هست که غالب اوقات ما رو برمی انگیزه، در وجود ما حالی رو به وجود میاره، ولی نه اونقدر برای خودمون شناخته شده است، نه میدونیم باش با چی کار بکنیم، ولی به صورت پترن یا انگاره رفتاری شروع میکنه در اومدن. یعنی که شما مثلا ممکنه بگید دوست من خیلی پر روه، خیلی راحت میره حرفشو میزنه و با آدم ها دوست میشه، من 4 دفعه تصمیم میگیرم برم و نرم و بعد سرخ میشم و سفید میشم و یادم میره و اونجا میرم خراب میکنم و بعد میرم یه چیز دیگه میگم و بقیه ماجراها. و خب اینا برمیگرده به توانایی من در ایجاد ارتباط، ولی پشت این ماجرا دو تا چیز نشسته، احساس و باور. چه احساس و حالی من دارم راجب این موضوع، نه راجب اون دختر خانم یا اون آقا پسر، و دومی چه باور و اعتقادی دارم. و متاسفانه وقتی در یه فرهنگی زمینه‌های باوری و احساسی اینچنین دور از واقعیت و یه مقدار غیر انسانیه، خب طبیعیست من و شما هم که در این در حقیقت مایه قوتوریم شکل حال اونو پیدا میکنیم. بنابراین مسئله در اون حده. حالا ما یه کمی صحبتمون که اشکال نداشت به درازا کشید، به من بگید که پرسش مشخصی دارید یا فکر کنید همین حرفایی که با هم زدیم فعلا کافیست برای که من به دو تا دوست دیگه که اقلا رو خط هستنم بتونم دو تا تیکه کوچک برسم. عزیز
من حتما خواستم که من خودم رو خدافظی کنم واسه فقط سوال آخر که از شما باز برگشتیم به این موضوع، برای این بحث باور شما راه خاصی رو
دقیقاً باید بری زیر سوال. یعنی شما خیلی راحت هستم، دو تا کار رو میتونید بکنید. یکی این که واقعاً یه نگاه کنید که زن چیه، مرد چیه، خواسته‌هاش چیه، میلش چیه. واقعاً آیا این باور که مرد در حقیقت در این بازی برنده و زن بازنده است، نگاه کنید ببینید چقدر کار علمی که تو این زمینه‌های در خصوص حالات، حس و احساس و عقیده و رفتار زن و مرده. دوم، باورهای خودتون زیر سوال ببرید. مثلا وقتی تو اروپایی، آیا واقعا دختر اروپایی هم فکر میکنه وقتی با یه مردی در رابطه است میخوان فریبش بدن، میخوان گولش بزنه؟ آیا از 100 تا دختر اروپایی، آیا چند تاش واقعا فکر میکنه فریب و دروغه؟ یا چند تا پسر اروپایی؟ و من میام، این از کجا میاد؟ مگر من قصد آزار کسی رو دارم؟ من قصد فریبش رو دارم؟ من حتی چیزی هم که میخوام خجالت نداره، اون دختر من پسرم از او خوشم اومده، یا به هر حال الان فکر میکنم شاید او آزاد باشه، من آزاد باشم، بتونیم وقتی رو با هم بگذرونیم که هر دو ازش لذت بریم. به علاوه اگر او به هر دلیل گفت نه، هیچ معناش این نیست که منو رد و نفی کرده، نخواسته با من در این زمینه باشه، که چه ایب و ایرادی نداره. تا اینکه فکر کنم اگر منو نخواست، پس من اون یه ایب و ایرادی من دارم یا یه حسنی او داره. یعنی اینهاییست که باید با گذشته زمان، یعنی روش کار کرد. شما اینکه تازه آمدید باید زیر سوال ببریدش، و وقتی زیر سوال برید میرید، بعضیش واقعا دیگه قرار نیست که در ذهن و زندگی شما نقشی داشته باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی، خدا نگهدار. بای عزیز، شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو، با من است.
بله، خواهش کنم، بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستیم؟
متشکرم، بفرمایید.
من صدایتونو میشنوم. الان دیگه نمیشنوم. من میخواستم در مورد بچه دار شدن ازتون سوال کنم.
بفرمایید.
من خودم 32 سالمه، همسرم 35 سالشه. و
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 7 سال ازدواج کردیم، 3 سالم قبلش با هم دوست بودیم.
خب هر دو چه میکنین؟ چی خوندید؟
بله، من ما هر دومون دانشگاه خیلی خوبی درس خوندیم تهران، و بعد 5 ساله که اومدیم اینجا. همسرم کار میکنه، یعنی درس خونه، الان داره کار میکنه. من تازه 2 ساله که شروع کردم به درس خوندن، هنوز کار نمیکنم، البته به خاطر ویزام امکان کار کردنم ندارم هنوز. و
یعنی با F2 هستید شما؟
نه، H4 هم.
آه، آیسی،
آره. ولی خب الان دارم درس میخونم و دارم یه کارایی میکنم، اینترشیپ و این چیزا میگذرونم که رزومه اون بسازم، چون کلا من رشتم رو تغییر دادم. یعنی بعد از اینکه اومدم رشته خودم رو که ایران خونده بودم.
شما چی خونده بودید؟ میخواید چی تغییر بخونید؟
من کلا یکی از رشته‌های مربوط به روانشناسی رو خونده بودم و اونجا کارم میکردم، ولی بعد اینکه اومدم اینجا با توجه به شرایط اینا دیگه نخواستم که اونو ادامه بدم، و بعد الان دارم کلا یک حوزه دیگه وارد شدم که دوست داشتم و امکانش اونجا نبود ایران. ولی
چون به ماجراها مرتبطه، در مورد بچه داشتن فرمودید، چه رشته‌ای هست؟ چه مدتی طول میکشه؟
رشته که الان دارم میخونم و میتونم با یه اسوسییت دیگری، یا حالا اگه خیلی دوست داشتم بچه، میتونم وارد حوزه کار بشم، چون بیشتر اینه که شما کارو باید بلد باشین.
بسیار خوب، چه خبر است؟ آیا درآمد همسرتون هزینه زندگی شما دوتا رو به راحتی
خوبه؟ آره، خوبه. بخاطر من الان هنوز احتیاجم نیست که، یعنی اونجوری فشار نیست که من کار بکنم. اما خب من دوست دارم که حتما کار بکنم، چون نمیخوام مادر خونه دار باشم. بخاطر من دوست دارم که یک سالی مثلا الان کار بکنم و بعد حالا دیگه بچه دار بشیم، اگه تصمیم بگیریم که بشیم. من حقیقتش اینه که توی این تمام این سالا اصلا بچه دار شدن فکر نمی‌کردم، نمی‌خواستم بچه دار بشم. ما هر دو تامون از یه خانواده بزرگ میایم، 5 6 تا بچه‌ای و یکی به آخر هستیم هر دو تامون توی خانواده. و
دو تا کودک گم شده همچنان.
آره دقیقاً.
لاست چایلد.
البته خب من تو خانواده یکم مورد توجه بودم، یعنی اینجوری نبود.
نه نه، مورد توجه بودن مهم نیست، مورد توجه این است که اونگونه که شما باید بهتون میرستن نشدن. شما آب میخواستید، اونا بهتون مثلا بستنی میدادن.
آره، از گشنگی نمردم، زنده موندم. آره، آب و غذا بهم دادن. مثلا اینکه من تو خانواده خودم خیلی مشکلات بیماری روحی روانی خیلی زیاده.
مثلا چیست؟
من پدر مادرم متاسفانه با هم دخترم و پسرم بودن، ازدواج کردن، بخاطر همین از طرف هم پدری هم مادری توی دخترم و پسرم و داییم اما اینا همه مریضی مختلف رو میدیدم.
چه چیزایی عزیز؟
آره، حالا من فکر نمی کردم که امروز بتونم با شما حرف بزنم. میخواستم قبلش تشخیصایی که در مورد برادر بزرگم داده شده رو بپرسم، چون من بعد از اینکه وارد دانشگاه نشدم تقریبا سعی کردم که ارتباطمو خیلی کم کنم و زیاد درگیر مشکلات اونا نشم. اختلاف سنی من با خواهر برادرای بزرگترم خیلی زیاده و عملا من به دنیا اومدم خواهرم ازدواج کرده بودن، بچه‌های خودشون هم داشتن، در این حد اختلاف سنی داریم. ولی مثلا از 7 بچه‌ای که ما هستیم 4 نفرشون که بزرگتر از منن اینا بستری شدن بیمارستان، رفتن و اومدن.
تشخیص
همشون یه جوری حالا تحصیلاتشون داشتن، آدمای باهوشی هم هستیم، یعنی از نظر هوشی مشکلی نداشتیم. من مطمئنم که تشخیص هیچ کدوم بایپولار نیست، یعنی با توجه به چیزایی که خودم هم درسشون خوندم. برادر بزرگم توهم توطئه داشت، یعنی نه اینکه چیزی ببینه یا بشنوه، هزیان توهمی نداشت، ولی همیشه توهم اینو داشت که یه عده‌ای که هیچ ربطی هم به هم نداشتن و آدمایی که وجود داشتن، یعنی آدمای واقعی، مثلا زندایی من با مثلا نمیدونم عموی من می‌خواستن زندگی اینو به هم بزنن، یا نمیدونم یه مردی توی یه محله دیگه که حالا ما می‌شناسیمش و واقعا وجود داره،
شک و سوء زن بوده. اوکی عزیز.
آره خیلی دچار سوء زن بود و خب زندگیش هم از هم پاشیده شد، از همسرش جدا نشده، ولی خب دو تا بچه دارن و همسرش داره اونا رو بزرگ می‌کنه و خب به هر حال چون درآمد داره و بالاخره حالا با تلاش خیلی زیاد شهر کوچیکم بودیم تونست بازنشسته بشه، حقوق داره، درآمد داره و از نظر مشکلی نداره، اما خب زندگی شخصیش از بین رفته. خواهرم همینطور خیلی افسرده بود بعد و مدام بستری میشد. برادرم کلن بستری شدن بیمارستان، زندگی سالمی نداشتن. و مثلا من عموی داشتم که خیلی شدید عصبانی میشده، خیلی خشونت زیاد داشته. داییم، یک از داییام همینطور خیلی عصبانی و خشونت اینا زیاد داشتن.
بریم سراغ خانواده همسرتون، ایشون چه خبره؟
آره الان تنها چیزی که آره خانواده همسرم اینا پدرشون رو زود از دست دادن و مادرشون تنها این بچه ها رو بزرگ کرده. همشون خیلی موفقن، تحصیلات خیلی عالی و خیلی خوبی دارن، زندگی خیلی خوبی دارن. فقط یک از خواهرش وسواس شدید تمیزی داره.
حالا اون یه دونه است دیگه چی عزیز؟
دیگه من نمیدونم که اینا رو بذارم به حساب شرایط سختی که بزرگ شدن، چون
فرقی نمیکنه. آخه برخ از یه زمینه ارثیش باید باشه.
دیگه چیز دیگه ای ندارن. مثلا چنم یکی از خواهرزاده هاش دختر بچه هست، مثلا خیلی حرف نمیزنه، خیلی خجالتیه باش حرف بزنی، سریع گریهش میگیره، همیشه اینجوری بوده. حالا من نمیدونم اونو بذارم.
اون چند سالشه؟
اون الان دقیق نمیدونم، فکرم 12 سالشه. بعد یه خواهر کوچیک‌تر داره، اون خیلی مثلا برعکس خیلی شاد و خیلی حرف میزنه و خیلی اینجوریه.
خب اون علامت میتونه در اولی حالت ای بسا شیدایی باشه، دومی افسردگی، ولی در هر دو هست. ببینید سابقه خانوادگیتون هیچ خوب نیست عزیز.
نه.
یعنی خطر این که بچه ها مسئله و مشکلی پیدا کنن هست، یعنی به شدتی که در خانواده پدری و مادری شماست و در بیشتر این موارد هم مادر یک کمکی نقش بیشتری داره. ولی خود شما خب معلومه دختر باهوش و توانایی هستید. الان به من میگه زندگی خودتون دوتا با هم چطور عزیز؟
خب زندگی خودمون خیلی عالیه، یعنی ما فوق العاده خوب شروع کردیم، خوب با هم ادامه دادیم، خوب با هم بزرگ شدیم. الان مثلا من بیشتر از همیشه هم عاشقشم، اون همینطور. زندگی ما خیلی آرومه، با هم سفر میبیم، خیلی بهمون خوش میگذره. من الان خودم رو کم کم اینجا پیدا کردم، حالا بعد از مهاجرت یکم گم شده بودم، نمی‌دونستم چرا، کم الان خودم رو پیدا کردم، هدفم مشخص شده، اونم همینطور. و من همین نگرانم هم هستم که مثلا بچه بیاد بعد انگار احساس میکنم همه چی پرفکته، اصلا احساس نیاز به بچه نمیکنم.
نه شما رو میگم، ولی راجع به ایشون بگید، ایشون راجع به بچه.
اون قبلا هیچ میگفت نه نمیخوام و فلان اینا، اما خب همین یکی دو سالی هست که مثلا یه دفعه گفت حالا داشته باشی من بد نیست، به خاطر همین من یه دفعه گفتم که خب.
ایشون چند تا خواهر برادر بودن عزیز؟
اونا 6 تا بودن.
ایشون 5
آره.
برحال من در مجموع خطر رو حس میکنم عزیز. البته اگر یه مقداری اطلاعات بیشتری درباره بیماری های فامیل خودتون بگیرید، مثلا آیا واقعا چون اونها یه مقدار ضرر حالت های پارانوید زره مسئله جدیه، به هم ریختگی و آسیب سیستم عصبی.
آره، پارانوید خیلی زیاد بوده، یعنی داییم هم مثلا همین حالت ها رو داشته، شبیه برادر بزرگم.
نه ولی خب اخه اونم ریشه میتونه از یه
جایی. ما تو خانواده داریم.
خانواده همسرتون مهم اینه که واقعا چه خبر است. یه ذره اگر اونجا هم یه مقدار علائم استراب و خشم و افسردگی و دو قطبی و مخصوصا شک و سوء ظن و اینا باشه، خب کار رو یک کمی خراب تر میکنه. الان هم خیلی خوب نیست، یعنی الان هم واقعا بر میگرده به خواسته واقعی شما. در خصوص شما با توجه به حرفایی که میزنید، ترجیح بیشتر نه هست که نداشته باشید تا داشت باشید. ای همسرتونم نه به خاطر شما، تکرار میکنم نه به خاطر شما، به همین نتیجه برسند، یه مقداری داشتن فرزندتون زیر سوال. تازه اگرم یه موقعی به هر حال به یه جایی رسید که به دلیلی خواستید، میتونید فرزند خوانده داشته باشید.
آره ما به فرزند خواندگی فکر کردیم، یعنی قبلا هم در موردش صحبت کردیم و فکر میکنم که میتونیم این کارو بکنیم.
آره اون وقتی که محدودیت سنی هم نداره، مانعی هم برای هدفهای شما از در درس و کار و ایناتون هم نمیتونه باشه. بعدم تازه برمیگرده به سن بچه یا بچه‌هایی که انتخاب میکنید. و همیشه عرض کردم اگر آدم فرزندی نداشته باشه، شما وقتی داشته باشه این مقدار مسائل رو پیچیده‌تر میکنه. یکی دو تا بچه بخواد بیاره و بزرگ کنه، دیگه خدمتی بالاتر از این نیست عزیز. ولی حقیقتش من فکر کنم تا زمانی که ماجرای خانواده کامل همسرتون دونه به دونه ها، یعنی واقعا با یه دقتی دنبالش برید، بعدم واقعا صمیمانه صادقانه به همسرتون بگید در زمانهای مختلف درصدی به من بگو، 70% بچه میخوای یا نمیخوای، یا 60% میخوای یا نمیخوای، یه عددی به من بده در زمانهای مختلف، اونم بهش نگاه کنید، بعدم دوتایی برید با یک کسی.
اون همیشه میگه که اگه تو بخوای، میگه که
نه بگید منو نادیده بگیر، چون ببینید
خودش،
آره یعنی واقعا خودش بدون، یعنی فرض کنید شما کاملا 50-50 ایستادید و حالا اوست که نه تنها میگه، تصمیمم میگیره، چون نمیخوام فقط بگه، یعنی مسئولیتش رو هم میپذیره. این که من خیلی،
حالا اگه اون بخواد
اگر بخواد اون وقت یه مقداری بیشتر باید درباره این که واقعا مریضی ها چه بوده دانست. چون مثلا اگر شما من بفرمایید در برخی حالتهای ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن باشه، یعنی توهم و فکر باطل و هزیان، اون موقع دیگه من باش مخالفم با این همچین مجموعه. ولی اگر ایلوژن دیلوژن هالوسینیشن نبوده، یعنی معلوم سیستم اونگونه نشکسته.
آره تا اونجایی که من میدونم نبوده هیچ وقت، یعنی این
چه که در هر حال بپرسید عزیز، یکم یه منوز وقت دارید، یک کمکی صبر کنید، بعدم با یکسای دیگری هم که بیشتر و بهتر از من میدونن یا شما هر دو رو ملاقات کردن صحبت کنید، به این نظر اونا چیه. حقیقتش این که مثلا من الان با توجه به همین حرفای شما زدید مثلا 60-40 60 نه، ولی نه اونقدر سنگین. ای بس هایی که با ایشون هم صحبت کنم یا حرفای دیگه ای بشنوم، خیلی بالاتر نمیرم از 60 یا ای بس ها 65-70 حتما نمیرم، برای حرفاتون شنیدم، ولی خب ممکنه از اون ور بغلطم و در حقیقت 51 برم به سمت بودن، ولی همچنان میدونی تردیده هست عزیز.
من یکم در مورد خودم هم نگرانم، البته من هیچ وقت خودم اختلال شدید نداشتم. خب به هر حال چون از اون خانواده
نه ندارید، یه ذره باهوشیتونه یا یه ذره حالت بیقراریتونه، اونو میشه دید، ولی اونقدر موضوع مهمی نیست. حتی طریقی که جواب تلفن من دادید معنی دار بود، از ذره منی که به هر حال مواظب حال شما هستم.
یعنی چجوری معنی
داشت؟ یعنی 3-4 تا معنی رو داشت. یکی این که بالاخره به من رسید، دوم یعنی اینقدر باید صبر میکردم، سوم من یه سوال کوچولو داشتم، یعنی میدونید، چهارم خیلی ممنونم که من این فرصت رو دادید، میکسی بود، چون هیچ حال عادیه که خب حالا نوبت شماست رو نداشت، ولی اشکالی نداره. ولی بخوام به شما بگم من مواظب حال حتی چگونگی ارائه کلماتتون هستم و به همین جهت فکر کنم یک کمی میخواید 6 ماه صبر کنید، یه دفعه دیگه آمدید اطلاعاتم باشید با همسرتون بیارید، چون موضوع مهمی به درد بقیه هم میخوره، ولی دیگران رو هم حتما باشون مشورت کنید، حتما نظر اونا بهتر و دقیق‌تر، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون.
خواهش میکنم.
من 6 ماه دیگه دوباره به شما زنگ
لطفاً بعد از اطلاعات خوشحال شدم.
باشه، اطلاعات جمع میکنم. مرسی.
خدا نگهدار. شما نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، ممنونم که ماندید روی خط جان.
خواهش میکنم ممنون از وقت شما.
خواهش.
آقای دکتر من یه سوالی رو دارم در رابطه با تمرکز و critical thinking، چون صحبت شما رو شنیدم قبل که همیشه صحبت میکنید که وقتی که فکر در اون اپتیمال استیجی که قرار میگیره که همه چی به صورت هارمونی هست و یه حالتی هستش که در واقع اون بهترین فکر میکنم آتپوتی، از البته این رو من از نظر خودم میگم، بهترین آتپوت رو آدم میتونه به هر حال از نظر کاربردی از مغزش بگیره. و یه مقدارم استادی داشتم راجع به پینیل گلند که خیلی شناخته شده نیست، ولی خب به هر حال یه مسئله ساینتیفیک هست. میخواستم نظر شما رو بدونم برای بیشتر کردن در واقع تمرکز و اون کاربرد مغز، افزایش کاراییش، و اینکه چطور آدم میتونه واقعا در اون مرحله که خب من یه مثال براتون بزنم، بعد اگر که میدونم فرصتی ندارید سوالی از من نداشته باشین مختصر کوتاهی توضیح بدین باز کافیه. پس شد یکی اینکه راجع به همین کنترل لحظه به لحظه ذهن که در زمانی که اون زمان که در واقع یه پرابلمی هست شما میخواین یه سلوشنی رو راجع بهش کریتیکال تینکینگ داشته باشین و در واقع به اون سرعت زمان احتیاج دارین، و اینکه در رابطه فوکس، رابطه فوکس تمرکز و اینکه چجوری این رو میشه از طریق این نوروترانسمیترا، از طریق این سلولای عصبی و یا با ورزششون، چون میدونم شما به انرژی هم اعتقاد ندارید.
به انرژی نمیدونم، نه خب اونو بذارید نگید، چون برخی از حرفا راجع به انرژی از جمله انرژی مثبت و منفی ها نمیدونم اینا، نه بذارید دو سه تا نکته کوچولو با هم حل کنیم. ببینید بحث شما در یه چارچوبی برمیگرده به مغز که اون نه کار تخصص من نیست، یه مقداری برمیگرده به کارکردهای مغز که کمی کمی من با اون آشنام، البته ای کاش که اون دو اولی هم بود چون دومی یه مقداری خالیه. این شماره یک. دو، به فرض رو بر این بگیریم که ماجرای کمبود توجه و تمرکز، فقط یه اشاره کوتاهی میکنم، کمبود توجه و تمرکز به سه تا دلیل اصلی است. یکی این که من مغزم به 5 تا دلیل اصلی که میشناسیم آسیب خورد، پس بنابراین اون آسیبا رو باید یه گونه‌ای حل کرد که دارو کارو میکنه و نورو فیدبک هم همینطور، راه دیگری هم که مفید و مؤثر باشه پیدا نشد. این شماره یک. دوم این که به هم خوردگی مغز من به خاطر ای بسا درد فیزیکی یا درد یا بیماری های روانیه مثل استراب، مثل افسردگی، که اونا میان اون نظم یعنی توانایی منو برای توجه و تمرکز به هم میزن. سوم که من به این کار عادت کردم و اون اشاره که شما ورزش داشتید، به جایی که ورزش بکنم هیچ کاری نکردم و بنابراین اون انجام نشد. حالا همه اینا عزیز برمیگرده به موضوع اولی که من نمیدونم و اون اینه که اینا در یه سنی اگر یه آدمی رو در یه مقطعی مثلا 20 یا 30 شما نگاه کنید، تغییرات خاصی در یک قسمت محدودی در مغزش در سمت چپه که اونجا مقدار اکسیژن و یا میزان خونی که به اونجا میرسه یا هرچی نسبتاً کمه و در نتیجه امواج مغزی اون قسمت اگر که میشه اندازه گیری گرفت کمه. حالا یا به دلیل اول که خود اون دستگاه یعنی اون قسمت آسیب دیده، چه به خاطر استراب و مثلا افسردگی که آمده خرابکاری کرده، چه به دلیل عادتی که من به دلایل فراوان دارم با توجه به ضریب آزادی مسئله انسان. پس بنابراین وقتی بخواید درستش کنین، اولا باید دونست که کدام یکی از این سه نوعه، که البته دو نوع اول مهمن، سومی اونقدر اهمیت نداره. نکته که شما فرمودید، گفتید بیاید مغز رو، حالا هر چه هست رو نگاهش کنین، ما او رو میخواییم ببریمش به جایی که بتونه توجه و تمرکز کنه. اونجا پاسخ خیلی مشخصه. شما باید در مسیر یه هدفی با یه ویژگی هایی دست به فعالیت هایی بزنید با یه شرایطی، روزی که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودتون حرکت میکنید، اون توجه و تمرکز و اون هارمونی و هماهنگی در کل 85 تا 100 میلیارد سلول مغزی شما و 1.5 تریلیون کانکشن مغزی شما به وجود میاد و شما رو همونطور که اشاره کردید به اون اپتیمال اکسپریانس یا تجربه مطلوب میرسونه و در اونجاست که شما همه انرژی روانی که تو هم گفتید نیست، سایکیک انرژی، انرژی روانی رو در اختیار دارید و در حقیقت شما، یعنی شمایی که همونید ولی در یه مجموعه مالک و یا کنترل کننده تمام و کمال مغزتون هستید. علتش اینی که خبر دیگه ای نه از بیرون مخابره میشه نه در درون اخلال ایجاد میکنه. یعنی شما به جایی رسیدید که در حالی که 7 خبر رو در مغز میتونید پروسس کنید، 1/18 ثانیه وقت میخواید برای اینکه خبر از توجه تو حافظه بره، تمام 126 piece of information یا خبر رو در 1 ثانیه همه رو به اون موضوع اختصاص دادید و در نتیجه زمینه فراهم میکنید که تمام دانش و تجربه و آگاهی و حس و احساس و باور و علم و اعتقاد شما همه کنار شما ایستادن، مثل مامورینی که میگن سوال کن، مامور خرید، مامور فروش، مامور تبلیغات. یعنی ببینید، شما وقتی که با من با توجه به وقتی کمی که داشتم، همینقدر که صحبتتون رو شروع کردید، من بلافاصله سرم رو آوردم پایین و حواسم رو دادم کاملا به شما، چون نمیخواستم حرکات بیرونی اطلاعات دیگری به ذهن من بفرسته و من نتونم توجه و تمرکز لازم رو با توجه به موضوع حساس و وقت کم از دست بدم. در نتیجه اگر من وقت داشتم، ای بسا افکار دیگه هم به ذهنم می آمد. الان اینو دارم به این صورت خدمتتون عرض می کنم که من و شما مثل یه بچه کوچکی که آمده وسط یه مهمونی خواهد شروع کنه، یه راه ها و توانایی داریم که ادارش کنیم که فعلا مهمونی رو به هم نزنیم. و این موضوعیست که من و شما باید آگاهانه باش برخورد کنیم. دنیای علم جواب میده که باید چه کار کرد. باید یک درگیر فعالیتی شد به سمت هدفی و کاری کرد با ویژگی هایی و در حد اکثر توان فیزیکی و روانی رفت، یعنی تمام انرژی روانی یا attention and concentration، توجه و تمرکز رو در اختیار گرفت و همونجا موند. و به همین جهته که من بارها عرض کردم، یه چنین حالی که نظم رو در مغز برقرار میکنه دو کار میکنه. یکی مصرف انرژی رو به حداقل میرسونه، مثل یه اتومبیلی یا دو چرخه‌ای که در سرازیری خودش میره، احتیاج نداره بهش نیرو بده.
آقای دکتر معذرت میخوام وسط صحبتتون، چطور میشه به این یعنی در واقع این حالت رو چطوری میشه تمرین داد؟
نصب کنید. اول اینکه اگر آسیب مغزیش بریم درستش کنیم. شما اگر ADD دارید به خاطر
آسیب مغزی نه، صبر کنید.
اول اون، دومی که نباید استراب باشه، نباید افسردگی باشه، نباید خشم باشه، نباید احساس گناه باشه، نباید احساس خجالت باشه. یعنی
من
اون
اصلا در حالت خیلی نرمال و در
نه آخه خیلی نرمال
بیلینگ هستیم، خوشحال هستیم.
خیلی خوشحال هستید. هنوز ممکنه استراب و افسردگی باشه، برای که اونها در حقیقت کنار نشستن. ولی بیا فرض رو بر این بگیریم این دوتا نیست، هیچی، درگیر کار فعالیت میشید که همه تمام و نیرو و انرژی شما رو بخواد. عزیز، این شما نمیتونید در حالی که دارید مثلا با من صحبت کنید حواستون به چیز دیگه باشه. من نبود، یعنی من الان در این مدتی که با شما صحبت میکردم، از اون 126 تا حتما 110 تا 115 تاش به شما تعلق داشت.
آقای دکتر، این از نظر انرژی روانی که شما میگید، آیا همین انرژی روانی رو مثلا شما فکر کنید به هنگام مطالعه خوب و نتیجه گیری آدم، من بارها امتحان کردم که میشه در واقع آدم دیدید مثلا وقتی که شما یه پروژه‌ای دارید یا یه چیزی هست لحظه آخر، یا یه کاری رو باید تحویل بدین یا برنامه این هست به هر حال سر قراری باید باشین، در لحظات آخر نمیدونم چطوری این نوروترانسمیترها اینقدر سریعتر فعالیت میکنن که آدم فوکستر بهتره. من بارها برای خودم پیش اومده. بعد سوال من
نه به خاطر اینکه نگرانیتون از بین میره، خوشبینتر و مثبتتر و امیدوارتر میشی، در کار به پایه میشه. اونها تغییراتی در خودشون به وجود نمیارن. اگر میخواید بحث رو در حد روانی بگیری،
بله، از نظر انرژی روانی میخوام ببینم چطوری میشه این حالت رو خیلی استیبل کرد، یعنی اون پیسا.
فقط تمرین و تکرار. ببینید عزیز، فقط رایه. ببینید، فرض کنید من خودم وقتی کتاب میخونم حواسم تو کتاب، این کتابی باشه که حواس من این بر اون ور ببره، یعنی اولا حتی سرعت مطالعه مهمه. آهسته بخونید حواستون پرت میشه، تون بخونید حواستون پرت میشه، باید به اندازه خون. بعد اگر یه موضوعی اومد به ذهنم توان این دارم که پسش بزنم، ولی اگر موضوع بدم نکرد.
بله آقای دکتر، من اینجا یه مطلب یادمه بگم بهتون. مثلا من خودم وقتی که سر مطلبی هستم احتمال داره که 6 ساعت یعنی در واقع بدون وقفه بخونم. بعد این گاهی وقتا هست ولی گاهی وقتا دیسترکشنش بیشتره. بعد من میدونم که از اون انرژی روانیم در اون زمانی که دارم میخونم و وقفه و حالت یه در واقع مقطع میشه، باید سرش کارهای دیگه بکنم یا افکارم منحرف میشه، این رو دلم میخواد سالو کنم. بعد راجع به پاینیل گلند که
نه اون بحث رو با من نکنین، بحث علمی شو. من آخه علتش اینه که عزیزم یه چیز دیگه اومده، یک موضوع اونقدر جالب نیست که حواس شما رو بگیره، دو موضوع دیگه اومده در زدن، مثل آژیر بلند شده، یکی اومده تق 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 در رو کوبید، حالا میخواد چیکار کنید؟ یا من الان تو استودیو باید به ساعت رو نگاه کنم؟
بله،
یعنی
نمیدونم. بله دیگه،
همون یعنی... میشه دیسترکشن. میشه یه مقداری از انرژی روانی میره اونجا.
بله
دو. من که ببینید عزیز،
بعضی موقع ها نمیره آیدو.
نه خب نه، اگر نه
مغز آدم فانکشنش یعنی طوریه که واقعا گاهی وقتا شما 6 ساعت شده مثلا بشینین و اصلا نه احساس خستگی بکنید. و من این رو چون شما خودتون عنوان کردین که با حتی در کنفرانس هایی که من بودم به مراتب خودم دیدم که میگید من صحبت میکنم و حتی اگر یکی صحبت میکنه ناراحت میشین، یعنی برای گوش زد میکنید، اون حالتی رو که البته من خودم در پریزنتیشن حالا قصد خودستایی نباشه بسیار خوب هستم، یعنی در پریزنتیشن میتونم ساعتها صحبت کنم، ولی بیشتر منظورم تو این مسئلهی که الان کانسرنم هست در رابطه با سرعت مطالعه، سرعت وقت، تمرکز بیشتره و اینکه این انرژی روانی رو چطوری
اصلا دنبالش نری
کنه.
نه به وجهه که رفتی سراغش خراب میشه عزیز.
اصلا
چون آخه قرار نیست همین، چون اون عامل فن مخربه، این درست وسط یه سکوت انفجار یه نارنجکه. به همین جهت است حتی از نظر علمی گفتن جالبه که همینقدر که شما حال خوبی دارید بگید واقعا من حالم خوب، حالتون بد میشه. مثلا این پرسش
ولی پس این تلقین مثبت چی
آقای
که اینم امتحان کردم؟
نه آخه تلقین نه
بلافاصله تلقین مثبت
آخه معلوم. نه ببینید داستان تلقین مثبت یه جور دیگه نگاه کنید، من قراره بسکتبال بازی کنم، تلقین مثبت این که میگم برو پاتو یا دستو قوی تر کن، اونا بیرون کار میکنن نه در وقت بازی.
بله تمرین، بله،
یعنی وقتی که و به همین جهت است که من اسمشو تجربه نمیذارم، اکسرسایز میذارم. و بعد از این مدتی آدم مثل هر کار، یعنی شما فکر کنید چرا یادم پیانو میزنه من نمیتونم بزنم، برای اینکه این تمرینه دیگه.
بله تجربه با تمرین
و منم توان اینو دارم که کاملا بتونم حواسم رو متوجه و متمرکز کنم و علتش هم این است که به تدریج این کار کردم و موضوعام چون میدونن درشون رو باز نمیکنم نمیان بیانم، مثلا من نمیفهمم پشت درن.
بله ولی آقای دکتر یه مورد دیگه هم که من الان باز به فکرم اومد، ببینید با تمام این پکیجی که الان شما توضیح دارید که make sense میکنه، حالا اینو یه پرانتز باز کنیم، مود سوینگ، مثلا مود سوینگ در حد مثلا نرمال،
نه نرمال نیست،
شما کنترلتون
رو کاملا دارم، کاملا، چون اگر مود سوینگ دارید که نمیتونید توجه و تمرکز داشته باشید.
نه مود سوینگی که در حد
اصلا کمترین حدش
باشه،
در حد کمش باشه، در حد کمش هم اختلال عزیزم.
بله.
این درست مثل اینکه شما وسط غذاتون یه چیز دیگه هم بندازید، بگید کمه.
بله.
کم و زیادی نداره، یعنی سیستم رو میشه خالی کرد.
میاد و میره.
خب آخه باید راش نداد.
بله.
بعدم اگر میاد و میره، وقتی میاد میره برای که عادت به اومدن داره اون لعنتی.
باید راش.
حالا خب بنابراین وقتی مثل من در گذشته زندگی نمی عزیز، مثل من در گذشته شما دور برام باشه از دست من عصبون. مثلا واقعا 90% چیزای مربوط به گذشته هیچ یادم نیست.